تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول در مورد موقعیت کنونی و دورنمای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی منتشر شد. مانند بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی، کشورهای آسیای مرکزی نیز در سال گذشته میلادی با کاهش رشد اقتصادی روبرو بودند. کشورهای آسیای میانه یا منطقه‌ای که آسیای مرکزی نامیده می‌شوند، دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد جهان ندارند. به همین دلیل عمده این کشورها طی دهه‌های متمادی به اتحاد جماهیر شوروی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به روسیه کنونی وابسته هستند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود یادآوری می‌کند که کاهش جدی بهای نفت و کاهش حجم اقتصاد روسیه آهنگ توسعه در کشورهای آسیای میانه و قفقاز را در سال 2015 میلادی حتی کندتر نیز خواهد کرد. بنابراین گزارش رشد اقتصادی در کشورهای طرف معامله با روسیه در آسیای مرکزی به دلیل کاهش بهای اجناس داخلی و با توجه به رکود موجود در روسیه به 5.3% کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول می‌افزاید این کاهش همچنان ادامه خواهد داشت و در سال جاری میلادی با کاهش 2.1% نسبت به سال گذشته به 3.2% خواهد رسید. با این توضیحات یادآوری میکنیم که اکنون 25 سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میگذرد. پرسش این است که چه دلایلی موجب شده است که در طول این سالهای طولانی کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی نتوانستند روسیه حداقل شکوفایی را برای اقتصادهای محلی و ملی خود به وجود آورند؟ انتظار می رفت آسیای مرکزی و قفقاز به قطب سرمایه گذاری در نفت و بازارهای مصرفی تبدیل شود. این انتظار تحقق نیافته و اقتصاد کشورهای این منطقه همچنان در حال درجا زدن و در برخی موارد حتی فقیرتر شدن نیز هستند. این پرسش را با دکتر فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس مطرح کردم.
عامل عمده کاهش نرخ رشد در آسیای مرکزی و قفقاز در واقع یکی مسئله بحران اقتصادی در روسیه است، به خاطر اینکه این کشورها به رغم اینکه مستقل شدند ولی الغاهای اقتصادی نزدیک خودشون رو با روسیه در زمینه‌های مختلف حفظ کردند و بنابراین هر تحولی که در روسیه اتفاق بیفته به نوعی بر کشورهای آسیای میانه و قفقاز هم تأثیر میگذارد. این عامل اول. عامل دوم مسئله نفت و بازار جهانی نفت که میدونیم از نیمه سال 2014 دچار افت شدیدی شد و قیمتها حدود 50-60% کاهش پیدا کرد، که البته از اول ژانویه 2015 یک مقداری ما شاهد اوجگیری قیمت نفت بودیم، ولی هنوز هم قیمتها در حد 40-50% پایینتر از اون چیزی بود که در اوائل سال 2014 بود. بنابراین برای کشورهایی به خصوص که به نفت و صادرات نفت و گاز خیلی وابسته هستند، مثل جمهوری آذربایجان یا ترکمنستان و حتی بقیه هم که به نوعی یک مقداری گاز و نفت صادر می کنند، در مجموع اینها از این عامل نفت ضربه خوردن و همونطور که عرض کردم از عامل بحران در روسیه.
آقای دکتر، اتفاقا داشتم نگاه میکردم این لیست رو، حتما ملاحظه فرمودید کشورهای صادر کننده نفت در اون منطقه تقریبا رشد اقتصادیشون برابر هست با کشورهای به اصطلاح وارد کننده نفت مثل ارمنستان و گرجستان و قرقیزستان. و پرسش دوم من این هست که بفرمید به نظر شما آیا این درسته که برخی معتقدن با توجه به وقایع گرجستان چند سال پیش و وقایع اوکراین سرمایه‌گذاران چندان رغبت نمی‌کنن به منطقه برن، مثلا قزاقستان بسیار نیاز داره به سرمایه‌گذاری؟
ببینین، در مجموع این کشورها وقتی که از زیر نفوذ شوروی خارج شدن و بعد از اینکه دیوار برلن فرو ریخت در سال 1989، کشورهای سابقا کمونیستی به دو بخش تقسیم شدند. به اینها میگفتند اقتصادهای در حال گذار، یعنی اقتصادهایی که از سوسیالیسم میرن به طرف نظام اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار، و این کشورهای در حال گذار تقریبا میشه الان امروز بعد از این همه سال گفت که به دو نوع تقسیم شدند. یکی کشورهایی در حال گذاری که موفق شدند و اینها عمدتا بخشی از کشورهای اروپای مرکزی و خاوری هستند، مثل لهستان، مثل مجارستان، جمهوری چک، اسلوونی و غیره. و بعد کشورهایی که در این گذار موفق نبودند، یکیش خودش روسیه است و یکی اوکراین هست و بقیه همین کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هستند که اینها در انجام اصلاحاتشون موفق نبودند. بنابراین به نوعی جامعه اقتصادی بین‌المللی مجموعه این دسته دوم از کشورها رو که موفق نشدند در گذار خودشون از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار، اینا رو معمولا در یک رده قرار میدن. و وقتی که در بعضی از کشورهای این منطقه بحران اتفاق میفته و به خصوص بحرانهای سیاسی و عدم اطمینان به وجود میاره، این عدم اطمینان به نوعی متمرکز میشه، در واقع توسعه پیدا میکنه به بقیه اینها. و از طرف دیگه مسئله روسیه است که به هر حال نفوذش رو بر این کشورها حفظ کرده و وقتی که روسیه مورد تحریم قرار میگیره و حتی چشماندازهای تحریم با توجه به سیاست ولادیمیر پوتین ممکنه افزایش پیدا بکنه، این خواه نخواه به نوعی منعکس میشه بر این کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز.
آقای دکتر خاوند، شما نگاه بکنید از وقتی که هنوز 15 سال شاید نیست که آمریکای لاتین با به اصطلاح دوران نسبتاً دموکراسی شکوفایی اقتصادیش رو شروع کرد، آسیای جنوب شرقی که همیشه بوده، بفرمایید که 25 سال 26 سال میگذره از فروپاشی اتحاد شوروی، چرا آسیای مرکزی که همه متوجه بودن که به اصطلاح قطب آینده اقتصاد جهان خواهد بود برای سرمایه‌گذاری، چرا شکوفا نشد؟
به دو دلیل عمده. اول اینکه این منطقه، یعنی آسیای مرکزی و همینطور کشورهای قفقاز، بخشی از قفقاز البته، اینها در گذار سیاسی خودشون دچار شکست شدند و در واقع همون عمدتاً همون نظام‌های سابق و بعضی موقع همون چهره‌های سابق دیکتاتوری به فعالیت خودشون و به قدرت خودشون ادامه دادن و در واقع در ساختارهای سیاسی این منطقه تحول چشمگیری به وجود نیامد. و عامل دوم این هست که به موازات این انجماد سیاسی در عرصه اقتصادی هم ما شاهد انجماد هستیم، به این معنی که در این کشورها در واقع اون اصلاحات بنیادی که در اروپای مرکزی و اروپای خاوری انجام گرفت و اون کشورها رو به کشورهای عادی تبدیل کرد، این کشورها هنوز به اون سطح نرسیدند. و بنابراین در همین گزارش صندوق بین‌المللی پول ما میبینیم که به این کشورها توصیه میشه که فضای کسب و کار خودشون رو بهبود ببخشند، حکمرانی اقتصادی رو اصلاح کنند، به خصوص با فساد مبارزه بکنند، اقتصادهاشون رو متنوع بکنند، یعنی فقط و فقط در بعضی از این کشورها مثلا جمهوری آذربایجان عامل اصلی رشد، موتور محرکه اقتصادشون نفته. و میبینیم که وقتی که نفت با بحران روبرو میشه در عرصه جهانی، رشد اقتصادی آذربایجان هم متوقف میشه. بنابراین به این کشورها توصیه میشه که در ساختارهای بازرگانی خودشون تنوع و تحول به وجود بیارن، که این اتفاقا نیفتاده و مستلزم اینه که همون دو گذاری که حضورتون عرض کردم هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی اتفاق بیفته.
آقای دکتر خاوند در پاریس، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.